از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا، با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. مباحث چند برنامه گذشته در ادامه بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی اختصاص به قوم ماد داشت. از آنجا که بنا ندارم به تاریخ سیاسی بپردازم، به جز دیاوکو که بنیانگذار فرمان روای ماد بود، از دیگر فرمانروایان این قوم یادی نکردم. اما اختصاراً عرض می‌کنم که پس از دیاوکو فرزندان او به ترتیب هوخشترا، فراورتیش و آستیاگ بر تخت فرمانروایی مادها تکیه زدند. پس از این فرمانروای اخیر یعنی آستیاگ، قدرت و فرمانروایی اصلی به دست هخامنشیان افتاد. البته به این صورت نبود که مادها از صحنه قدرت سیاسی و اداره سرزمین‌های ایرانی کلاً کنار گذاشته بشن، بلکه در کنار پارس‌ها به فرمانروایی می‌پرداختند و بسیاری از کارگزاران اصلی سرزمین‌های ایرانی رو مادها تشکیل می‌دادن. با این مقدمه کوتاه می‌خوام عرض بکنم که از این پس مادها رو پشت سر می‌گذاریم و به فرمانروایی بعدی سرزمین‌های ایرانی یعنی هخامنشیان می‌پردازم. بخشی از پژوهش‌های باستانشناسانه به ما میگه که بعد از سفر دراز مادها و پارس‌ها به باختر فلات ایران، این دو قوم بسیار نزدیک با همدیگه در آغاز در زمین گوتی‌ها در جنوب دریاچه ارمیه ساکن شدند. در اوایل سده هفتم یا هشتم پیش از میلاد پارس ها از ماد ها جدا شدند و در امتداد زاگرس در جهت جنوب خاوری روانه شدند و به سرزمینی رسیدند که امروزه به نام اونها پارس یا فارس خوانده میشه. هنگامی که پارس ها به سوی سرزمین فارس امروزی می آمدند، رهبری اونها رو کسی به نام هخامنش در دست داشت. هخامنش همراه با فرزندانش. سرانجام در سال 559 پیش از میلاد یکی از نوادگان او به نام کوروش فرمانروایی محلی پارس ها رو به شاهنشاهی هخامنشی تبدیل کرد. هخامنشیان ایران بزرگ رو با همه اقوام آریایی اون، اقوامی مثل پارتها و مادها، بنیان گذاشتند. به این ترتیب امپراتوری بزرگ هخامنشی خارج از قلمرو امروزی ایران سرزمین‌های بزرگی مثل آسیای صغیر و مصر و بخشی از یونان رو به قلمرو خودش اضافه کرد. جامعه پارسی جامعه قبیله‌ای بود که در اون بخش بندی اجتماعی به این ترتیب بوده. ساختار اصلی خانواده بوده که پدر بر اون ریاست داشت. گروهی از خانواده ها تشکیل یک دودمان می دادن و دودمان در یک تبار گرد می آمد. هر قوم و هر دودمان سرزمین ویژه خودش رو داشت و قوم رو یک رئیس رهبری می کرد. پارس ها هم به اقوام گوناگونی تقسیم می شدن و دودمان هخامنشی که پادشاهان پارسی از اونها برآمدن از قوم پاسارگادها بودن. برخی از اقوام به کشاورزی می پرداختن و برخی چادرنشین بودن. کوروش در زمانی که ارتش رو در نبرد با مادها رهبری می کرد، مهمترین رئیس قوم و شخص اول در میان رؤسای قبیله های دیگر بود. قدرت امپراتوری بزرگ هخامنشیان و فرمانبرداری قبیله‌های گوناگون از اونها رو در نقش برجسته‌ها و سنگ نبشته‌های به جا مانده از این دوران میتونیم ببینیم. در این آثار می‌خوانیم که قلمرو هخامنشی بسیار گسترده بوده و اقوام و نژادهای گوناگونی در اون می‌زیستند. کوروش و یکی دیگر از فرمانروایان و بزرگان قوم پارس که به پادشاهی رسید به نام داریوش، برای آنکه بنیان این امپراتوری رو دوام ببخشند در سرزمین‌های فتح شده، آزادی آیین‌ها و باورهای دینی مردمان رو پاس داشتند. حتی کوروش ایزدان اقوام دیگر را پرستش کرد و همین احترام ویژه به ایزد بزرگ بابل مردوک بود که محبت و توجه بابلی ها را به سوی او جلب کرد. کوروش در بابل همه ایزدان از جمله ایزدان مادینه و نرینه اکدی را به جایگاه های خودش برگردوند. به فرمان او در اورشلیم پرستشگاه یهودیان رو بنیان گذاشتن و قوم یهود از اسارت بابل رها شد. پس از این اتفاقات کوروش گفتار خودش رو با نیاز به درگاه مردوک اینگونه به پایان رساند: و به مردوک ایزد من بگویند باشد که کوروش شاهی که تو را می پرستد و کمبوجیه پسرش برکت یابند. داریوش شاه هخامنشی هم در سنگ نبشته این طور میگه: قصری که در شوش است من آن را ساختم، مصالح آن از دورها آورده شد، آنچه از آن خشتها به قالب درآمد اشخاصی که بابلی بودند خود آنان آن را ساختند و تیرهای چوبی که از سدر بودند آنها از کوهستانی که اسم آن لبنان است از آنجا آورده شد. اشخاصی که از آنجا آورده شدند سوریه‌ای ها بودند. خودشان آن را تا بابل بردند و از بابل اقوام کاریه‌ای ها و یونیه‌ای ها آنها را تا شوش حمل کردند و طلا از لیدیه و از باخترش آورده شد که در اینجا بر روی آن قلمزنی شد و سنگ‌های کمیاب که لاجورد بودند و همچنین عقیق که در اینجا حکاکی شد از سوغدیان آورده شدند و نقره و آبنوس از مصر و اشیای تزئینی که ایوانها با آنها زینت داده شد آنها را از یونیه آوردند. بنابر آنچه از سنگ نبشته در پیوند با داریوش هخامنشی گفته شد، مصالح و نیروی کار برای ساخت قصر شوش رو بیش از 14-15 قوم و ملت در دست داشتند. این نیرویی که در خدمت شاه هخامنشی بود نشانی از همکاری سازمان یافته اقوام و ملل گوناگون بر گرد فرمانروایی هخامنشیانه. سنگ نبشته های هخامنشی از ملت‌ها و قوم‌های فرمانبردار سخن میگن. این اقوام و ملت‌ها تخت شاهی رو حمل می‌کردند، خاک امپراتوری رو نگهداری می‌کردند. اقوامی هم خراج‌گزار هخامنشیان بودند و برای اونها هدیه می‌آوردند. تصاویر و سنگ‌نبشته‌ها گستره امپراتوری بزرگ هخامنشی رو بازنمایی میکنه و اقتدار اونها رو بر سرزمین ها و اقوام گوناگون به نمایش میذاره. مثلا در نقش رستم، جایی که گور داریوش هخامنشی، داریوش یکم هخامنشی در دل صخره ها قرار داره، اینطور میخوانیم: اگر باز هم تو در آن اندیشه ای که چقدر بودند اقوامی که فرمان بردار داریوش شاه بودند، پس به تصویرهایی که تخت شاهی را بردوش دارند بنگر. آنگاه تو خواهی دانست که نیزه جنگاور پارسی به دورها می رفته است. آنگاه تو خواهی دانست که دور از سرزمین پارس، جنگاور پارسی به نبرد پرداخته است. مطالبی که در این چند دقیقه در این برنامه عرض کردم، در واقع مقدمه ای بود برای ورود به بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی در دوره هخامنشی. صحبت‌های من در اینجا به پایان میرسه و با شما خداحافظی میکنم.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
درود و زنده باد بر شما یاران هوشیار برنامه با من قدم بزن. حسن منصوبی هستم، طبق روال همیشه به عنوان پژوهشگر مکتب‌های فکری و تاریخ فلسفه در خدمت شما هستم در این بخش از برنامه. ما در حول و هوش 20 نشست با هم به مفهوم مدرنیته ایرانی پرداختیم و گفتیم چگونه آراء اندیشمندان ایرانی در 400 سال ابتدای تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی به دست اندیشمندان اروپایی مثل نیوتن، دکارت و دیگران رسید و مدرنیته اروپایی رو رقم زد. این یک تز نوآورانه در تاریخ علم است. امروز اجازه بدید با معرفی کوتاهی از پژوهش‌های شخص خودم وارد حوزه دیگری بشیم به عنوان وحدت یا اتحاد علوم. بحث بسیار گسترده‌ای هست، بحث اتحاد علوم، که امروز برخی از اندیشمندان به عنوان یک پرسش، صرفاً به عنوان یک پرسش مطرح می‌کنند و راهکارهایی هم مثل تناظرهایی که بین اصطلاح‌نامه‌های علوم برقرار می‌کنند ارائه میدن تا بگن که علم‌ها، دانش‌های گوناگون مثل ستاره‌شناسی، زبان‌شناسی، ریاضیات، فیزیک و دیگر چیزها، اینها دارای الگوها و منشأ یکسانی هستند. دقت بفرمایید، الگوها و منشأ یکسان. من با مطالعه تاریخ مکتب‌های فکری از هزاران هزار سال پیش در سطح سیاره، مکتب‌هایی که گسترده بودند از چین و یونان و سرزمین هند و ایران و شمال مصر و عراق که همان حکمت بابلی باشد، به این نتیجه رسیدم که دانش‌ها سراسر دارای منشأ واحد وحیانی هستند. دورانی که کارشناسی مهندسی برق مخابرات رو می‌گذروندم، با این حدس اولیه ذهن من دچار چالش شد و از رشته مخابرات به حوزه فلسفه علم تغییر رشته دادم در مقطع کارشناسی ارشد و سعی کردم که مجموع آرای فلسفی رو در 2-3 سال اخیر در 15 مجلد تألیف کنم، از آن جمله کتاب فیلولوژی تزمونی، یعنی واژه شناسی با دلالت جزء به کل، که معرفی یک دلالت جدید در عالم زبان هست، مطرح کردم و عنوان اصلی اون The Moon in Human's Mouth، یعنی ماه در دهان آدمی هست. سعی کردم در این کتاب و کتاب‌های دیگری مثل منطق وهم و مکانیک معنا توضیح بدم، یا در کتاب تمثل گنبدی دومیکال الگوری توضیح بدم که چگونه منشأ واحدی برای تمام دانش‌های بشری وجود دارد و چگونه میتوان آن را با کشف الگوها و ساختارهای بنیادینی که پشت شبکه مفاهیم هر علمی وجود دارد کشف کنیم یا نشان بدیم. یعنی در این مجموعه 15 جلد کتاب‌هایی که نام آوردم، یکی دوتاشون رو سعی کردم چنین تز نوآورانه‌ای رو پرورش بدم. خدا رو شکر با همت حضرت دوست و الطاف الهی این مجموعه کتاب‌ها امروز توسط اندیشمندان بسیار خبره‌ای در دانشگاه IPM، مرکز علوم بنیادی در تهران، و همچنین به واسطه هایی در پرینستون مشغول مطالعه هستند روی این مجلدات، و انشالله انقریب موج نوینی از آراء را درباره وحدت علوم و منشأ وحیانی و الهامی و تلقینی آنها به بشر شاهد خواهیم بود. ببینید، این حرفی که من در آخرین جمله زدم، یعنی منشأ واحدی دارند علوم و منشأ آنها وحیانی یا الهامی و تلقینی است، این نکته دوم که منشأ وحیانی علوم رو مد نظر قرار داده برای بشر امروز که با طرز فکر امپریکال و تجربی و آزمایشگاهی زندگی کرده، برای علم امروز قدری ناملموس و نپذیرفتنی است. پس نیاز به این دیدم که بحث وحی و الهام رو با زبان مهندسی مخابرات، چون الان عصر هزاره سوم هست، عصر مخابرات هست، با چنین زبانی توضیح بدم، و خوشبختانه کار رو بسیار موفقیت‌آمیز یافتم. ماحصل کلام ما اینه که در ازمنه بسیار قدیم ما شاهد دینی به نام میترائیسم، خورشید پرستی هستیم، که جغرافیای آن از چین و هندوستان و مغولستان تا شمال دریای خزر در مناطق سیبری و آلاسکا، یعنی قطب شمال، و همچنین از این ور تا یونان و کشورهای شمالی اروپا مثل اسکاندیناوی، و از این طرف شمال مصر رو در بر می گرفت. یعنی یک آیین بسیار وسیع در سطح سیاره و جغرافیای مسکون زمین حکم فرما بوده که یک ریشه اخترشناسانه، ستاره شناسانه، استرولوژیکال داشته، که از نام میترائیسم هم مشخصه. حالا من یکی دوتا نمونه کوچیک مثلا در مورد داستان شیخ الانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام در اساطیر عبرانی و کتابهای تورات، یعنی عهد عتیق، میبینیم که ابراهیم در جوانی ماه مفقود شده، او فهمیده این خدا نیست، سپس خورشید را دیده، آن هم مفقود شده، غروب کرده، و ابراهیم متوجه شده که این هم نمیتواند خدا باشد، سپس به خدای واحد ایمان پیدا کرده. ببینید، همین گزاره های آرمانی، کوتاه گفت ها یا کوتاه نوشت هایی که در کتاب های دینی و متون تمثیلی بازمانده از عهد عتیق و انجیل ها و کتاب های دیگر برای تاریخ تمدن به یادگار مونده، اگر با نگاه میتولوژیکال، اسطوره شناسانه و نشانه شناسی دقیق زیر ذره بین تأویل و تفسیر برود، متوجه میشیم که آیین ابراهیم به نوعی داره صحبت از پیشینه های ستاره شناسانه تفکر بشری رو ارائه میده. این که از ماه و خورشید در داستان ابراهیم صحبت میشه، یا در داستان حضرت موسی علیه السلام، در البته در کتاب های تورات مد نظرم هست، که اونها هم برگرفته از متون قدیمی تر بابلی و مصری هستند. ببینید که موسی علیه السلام در غار تور با خداوند، با یهوه در سخن می آید، و من میخوام بگم کلمه ماه، یعنی کره ماه، در زبان بابلی قدیم که منشأ این اسطوره هست، سن تلفظ میشده. سن یا همون سال به معنی سنگ گرد سپید هست. هنوز در عربی به دندان ها میگن سن، اسنان. در واقع منظور قرص سفید ماه است، حتی به معنی سنگ سفیدی که در کوهستان پیدا می شود، در واقع ماه بالای کوه ها. ببینید ریشه نام هایی که در اسطوره ها پاشنه اسطوره رو میسازن، پاشنه معنایی اسطوره رو میسازن، ریشه های میتولوژیکال اونها ریشه های آسترولوژیکال داره، ستاره شناسانه داره. حالا میخوام بگم موسی در صحرای سینا، کلمه سینا رو دقت کنید، معرفی شده به تاریخ علم، به تاریخ اندیشه. در صحرای سینا بوده که قوم موسی سرگردانی کشیدند و از این صحبت ها، یا خود موسی در آن صحرا در آن غار با خداوند یا یهوه صحبت کرد. کلمه یهوه به گویش عبرانی همون یهوید یا یخو یا خور به معنی خورشید، از ریشه خور می آید. کلمه سینا که عرض کردیم سن نام بابلی و قدیمی ماه بوده، در واقع اشاره به ماه داره. پس در اسطوره موسی هم ما آثار ستاره شناسی و آسترولوژیکال اندیشه رو میبینیم. برخورد موسی با یهوه به نوعی تقابل یا تفاعل میان ماه و خورشید رو داره نمادسازی میکنه. به این مفاهیم دقت کنید. و میبینیم موسی آورنده ده فرمان هست، یعنی به نوعی اگر ده فرمان او را آغاز یک جریان اندیشه در تاریخ بدانیم، میتوان گفت، یعنی به نوعی یک سری از علوم اولیه بدانیم، این داستان داره اشاره میکنه به پیدایش نوعی اندیشه و علم. منشأ وحیانی دارد، چرا که موسی پیامبر تلقی شده و منشأ وحیانی اونها رو وقتی از طریق فیلولوژی و واژه شناسی کلماتی که در اسطوره ها باقی موندن میبینیم که اشاره به ماه و خورشید، حتی در داستان ابراهیم هم این چنین بود، دارد. پس میفهمیم اندیشه و مراحل و سیر تکاملی آن، تکوین اندیشه در تاریخ با مفاهیم ستاره شناسی گره خورده، انگار نوعی ارتباط تلقینی، وحیانی و الهامی میان جامعه ستارگان، اختران، نقطه های نورانی در آسمان و از سوی دیگر مغز انسان وجود داشته. در قرآن کریم، در حکمت قرآنی هم میبینیم که قسم هایی که خداوند در آیه های بسیار پر بلاغت قرآن یاد میکند، بزرگترین اونها قسم هایی که به ستارگان قسم خورده خداوند، به مواقع النجوم، لا اقسم به مواقع النجوم، قسم به موقعیت ها یا توپولوژی ستارگان. و بعد میگه این قسمی بزرگ است اگر بدانند. ببینید چقدر رازناک داره از ریشه های آسترولوژیکال وحیانی علم و اندیشه صحبت می کند. حتی آنجا که می گوید و علم آدم الاسماء کلها، این کلمه اسماء از ریشه اسم، از همان ریشه سین، سینا، سم به معنی سنگ گرد یا کره ماه هست که گفتیم کلمه ایست بابلی. و اسماء یعنی بلندی های گرد، یعنی اختران، ستارگانی که در بالا حاضرند در آسمان. و میگه ما اسما را به آدم آموزاندیم، تمام آنها را. پس یک ارتباط تلقینی و وحیانی بین مغز آدمی، جهان زیر قمر، مغز آدمی و جهان فوق قمر، یعنی ستارگان، ماه و خورشید و جهان آسمانی برقراره. یعنی ارتباط بین عالم صغیر و عالم کبیر رو بایستی مد نظر قرار بدیم و در چندی چگونگی و مکانیک این ارتباط، یعنی چگونه الهام و وحی و تلقین از عالم ستارگان به عالم انسانی حلول می کند، این رو اگر بتونیم درست بفهمیم، با زبان مخابرات امروز برای علم امروز توضیح بدیم، ما منشأ وحیانی و واحد یکسان برای تمام علوم را تشخیص خواهیم داد. تز حقیر در این 15 جلدی که عرض کردم گردآوری شد بر همین راستا و همین مطالعه استواره، تبیین منشأ واحد وحیانی علوم. و این میسر نیست مگر اینکه یک انقلابی در حوزه دلالت شناسی اتفاق بیفته. یعنی ما معتقدیم علوم در عصر حاضر و پژوهش‌های دانشگاهی در عصر حاضر دارن از نظر اپیستمولوژی و شناخت‌شناسی با عصای دلالت مطابقتی، دلالت تکنشانه‌ای و تکمدلولی، پی آنگاه کیو، با منطق لوجیکال، منطق نیمکره چپ مغز اصطلاحاً، محاسب، اینتلیکچوال، دو تا چهار تا کننده، با این پژوهش میکنن. اما دلالتی که ما به آن نیاز داریم تا منشأ وحیانی علوم رو تشخیص بدیم و برای اون نیاز داریم که علوم را با هم یک پارچه کنیم، دلالت تضمنی یا دلالت جز به کل یا چند نشانه ای هست. اصطلاحاً میگیم زبان یا کارکرد شناخت شناسانه ذهن آدمی. اپیستمه در انسان دو وجه دارد: وجه گفتمانی یا دیسکورسیو که همون دلالت مطابقتی رو شامل میشه، و وجه بلاغتی یا ریتوریکال، خطابه‌ای، که دلالت تضمنی، معناهای مجازی نشانه ها رو در بر میگیره. اما دلالت مطابقتی معناهای قراردادی از نشانه ها رو در نظر داره. با چنین جهش و انقلابی در حوزه شناخت شناسی است که میتوانیم تغییر مسیر جدی نسبت به پژوهش‌های علمی امروز در دانشگاه‌های جهان ایجاد کنیم تا به منشأ واحد علوم و از قضا وحیانی بودن آنها دست پیدا کنیم و اونها رو به زبان عصر مخابرات برای خودمون روشن کنیم. خب من این مقدمه 14 دقیقه‌ای رو نیاز بود بگم تا امروز از شخصی به نام ابی معشر بلخی اسم بیارم و با هم قرار بذاریم که در نشست‌های بعدی پیرامون آثار ابی معشر و مکتب اعجاب‌انگیز اندیشه او بیشتر تحقیق کنیم. ابی معشر بلخی که یونانی‌ها او رو اپومسر و با زبان لاتینی در کتاب‌هایی که ترجمه شد در مدرنیته اروپایی با نام آلبوم مصر یا آلبوم مصر میشناسن. پس ابی معشر بلخی که متولد 171 قمری و متوفی 272 و به روایت ابو ریحان بیرونی 279، یعنی حدوداً 101 سال الی 108 سال هم عمر کرده. ساعد اندلوسی درباره او میگه او بزرگترین منجمین درگاه دربار اموی و عباسی بود و حتی به دست مستعین تازیانه خورد به خاطر یکی دو تا از موارد پیشگویی های ستاره شناسانه ای که درست از آب در اومده بود. و ساعد اندلوسی میگه کلام او در تمام دانش های بشری حجت قاطع تلقی می شود، یعنی او رو داناترین مرد زمان خودش تلقی میکنه. من میخوام بگم ابی معشر بلخی یکی از نوآورترین پدران مدرنیته ایرانی هست که از منشأ وحیانی علوم صحبت کرده و سعی کرده به ویژه در مقدمه 50 صفحه اول کتاب المدخل الکبیر یا مدخل الکبیر هم میگن به اثبات حقانیت علم نجوم بپردازه و بگه چگونه است که بین ذهن آدمی و جهان اختری نوعی ارتباط مخابراتی و تلقینی وجود دارد. البته این کلمه ها رو من دارم به کار میبرم، او با اصطلاحات فلسفه 1300 سال پیش عصر خودش صحبت کرده. او باعث شد مکتب حرانی یا هرمسی که یک مکتب بسیار باستانی هست با پایه های اپیستمولوژی آسترولوژیکال، شناخت شناسی ستاره شناسانه، و بعدها دین میترائیسم هم از همان آرا شکل گرفت. او باعث شد چنین آرایی مکتب حرانی با آراء حکمت خسروانی دوران ساسانیان پیش از اسلام، از بزرگ مهر و اندرزگر و دیگران، و از آراء یونانیان مانند تئوس، بطلمیوس و دیگران و ارسطو، و از آراء فلاسفه هندی مثل آریابهاتا در حوزه نجوم و فلسفه هندی بهره جست و از ترکیب اینها منشأ وحیانی علوم رو یک بار دیگه معرفی کرد. ما در نشست‌های بعد بیشتر به ابی معشر بلخی خواهیم پرداخت. سبز و پیروز باشید یاران همراه رادیو گفتگو.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ